مراد صاحب، شما خسته نباشید. شنونده های عزیز سلام و صبح بخیر. 7:30 از صبح وقت افغانستان است. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی میر احمد صافی در این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی میزبان شما هستم. در صدر گزارش های ما در این 30 دقیقه می شنوید که شورای عالی صلح افغانستان پس از آغاز به کار قماندان جدید قوای بین المللی در این کشور می گوید که تنها گفتگو و مذاکره می تواند سبب ختم جنگ در افغانستان شود. امروز دوشنبه 12 ماه سنبله سال 1397 هجری شمسی و 3 ماه سپتامبر سال 2018 میلادی است. نخست خبرهای افغانستان و جهان. رئیس جمهور اشرف غنی و جنرال اسکات میلر، فرمانده جدید ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان، شام دیروز در ارک دیدار کردند. به اساس ارقام تازه، در نتیجه سقوط یک هلیکوپتر در شمال افغانستان 12 تن کشته شدند. و رهبر ارشد مذهبی ایران میگوید با آنکه احتمال وقوع یک جنگ وجود ندارد، اما نیروهای مسلح این کشور باید توانایی های خود را افزایش دهند. تفصیل اخبار. رئیس جمهور افغانستان و قماندان جدید ماموریت حمایت قاطع ناتو در مورد اولویت‌های قوای امنیتی و دفاعی افغانستان بحث کردند. محمد اشرف غنی و جنرال اسکات میلر شام دیروز در ارک دیدار کردند. ریاست جمهوری افغانستان در یک خبرنامه میگوید که آقای غنی و جنرال میلر در این ملاقات روی استراتژی ایالات متحده برای افغانستان و جنوب آسیا و نتایج مثبت آن نیز بحث کردند. در برنامه از اسکات میلر نقل شده که گفته است در جریان ماموریتش در افغانستان در زمینه تقویت و تجهیز بیشتر نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان تلاش میکند. اسکات میلر، جنرال اردوی آمریکا، فرمانده نو ماموریت حمایت قاطع در افغانستان، دیروز رسما کارش را آغاز کرد. مقام ها ارقام تازه از تلفات سقوط یک هلیکوپتر در شمال افغانستان را ارائه کردند. با گفته مقام ها در این حادثه حداقل 12 تن به شمول 10 سرباز افغان و 2 عملی اوکراینی این هلیکوپتر کشته شدند. این هلیکوپتر مربوط یک شرکت انتقالاتی مولدوا بود. اداره هوانوردی مولدوا در یک اعلامیه گفته این هلیکوپتر نو MI-8 دیروز پس از پرواز از یک پایگاه نظامی در نزدیک شهر مزار شریف سقوط کرد. پیش از این حنیف رضایی، سخنگوی قلوردوی 209 شاهین، به رادیو آزادی گفته بود در نتیجه سقوط این هلیکوپتر 2 نظامی افغان و 1 پیلوت خارجی کشته شدند و 2 نظامی افغان و 1 پیلوت خارجی زخم برداشتند. آقای رضایی میگوید که این هلیکوپتر اندک پس از پرواز از قلوردوی 209 شاهین دچار حادثه تکنیکی شد و سقوط کرد.
پس از اینکه از پل اردوی 209 شاهین عازم کمپ فاریاب یا میمنه بودند، بعد از برخاست از میدانچه پل اردوی 209 شاهین دچار عارضه تخنیکی شدند و از فاصله تقریبا در حدود 15 الی 20 متری دوباره به زمین برخورد کردند.
با گفته سخنگوی قلوردوی 209 شاهین، این هلیکوپتر به مقصد فاریاب پرواز کرده بود. پلیس کابل میگوید در یک انفجار شام دیروز در کابل 4 تن سطحی زخم برداشتند. حشمت الله استانکزی، سخنگوی قماندانی امنیتی کابل، در صفحه فیسبوکش نوشته است این حادثه ناشی از انفجار ماین مغناطیسی بود و یک موتر هایلکس هدف قرار گرفته است. این انفجار ماین در منطقه شیرپور رخ داده است. قماندانی امنیتی ولایت کندهار از 2 انفجار در ناحیه 14 شهر کندهار خبر داده است. به گفته این قماندانی، در یکی از این 2 انفجار ناوقت دیروز 3 پلیس و 1 فرد ملکی زخمی شدند. عبدالبشیر خاکسار، یک مسئول دفتر مطبوعاتی قماندانی امنیتی کندهار، به رادیو آزادی گفت این انفجارها در نزدیک قطعه نظم عامه رخ دادند. به گفته وی، مواد انفجاری در یک جاین باکس برق کارگزاری شده بود. مسئولیت این حمله را تا حال کسی یا گروه گروه بدوش نگرفته است. مقام های امنیتی در ولایت غور از درگیری میان طالبان مسلح و قوای امنیتی در ولسوالی ساغر این ولایت خبر دادند. بسم الله صدیقی، قماندان امنیتی ولسوالی ساغر به رادیو آزادی گفت صدها طالب مسلح ناوقت دیروز از سه استقامت بالای این ولسوالی حمله کردند. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد مذهبی ایران میگوید هرچند احتمال وقوع یک جنگ وجود ندارد، اما از نیروهای مسلح کشورش میخواهد توانایی های دفاعیشان را افزایش دهند. آقای خامنه ای دیروز در نشستی که به مناسبت روز قوای دفاعی هوایی ایران برگزار شده بود خطاب به قماندانان قوای هوایی ایران گفت واحدهای دفاعی هوایی بخش حساس نیروهای مسلح ایران بوده و در خط مقدم جنگ با دشمن قرار دارند. جزئیات بیشتر در جریان همین برنامه. هزاران تن در روسیه علیه آنچه اصلاحات عمیقا ناخوشایند در بخش تقاعد خوانده شده دست به تظاهرات زدند. این تظاهرات با وجود آن برای افتاد که رئیس جمهور ولادیمیر پوتین اخیراً امتیازاتی را در این زمینه پیشکش کرد. جنادی ژیوگانوف رهبر حزب کمونیست روسیه که این اعتراضات را سازماندهی کرده است دیروز در جمع هزاران اعتراض کننده در مسکو گفت تظاهرات سرتاسری را علیه به گفته او اصلاحات آدم خورانه برامی اندازند. و جسد سناتور جان مکین طی یک مراسم خصوصی در شهر آناپولیس ایالت مریلند امریکا به خاک سپرده شد. مکین در 25 ماه آگست در اثر بیماری سرطان مغز به سن 81 سالگی درگذشت. جسد وی در اکادمی نیروی دریایی امریکا به خاک سپرده شد. اینجا رادیو آزادی است، باز هم خوش آمدید. این هم فهرست بخشی از مطالب و گزارش های این مجله خبری. شورای عالی صلح افغانستان پس از آغاز به کار قماندان نو قوای بین المللی در این کشور میگوید تنها گفتگو و مذاکره می تواند سبب ختم جنگ در افغانستان شود.
شورای عالی صلح مطابق برنامه قبلی خود جنگ به هیچ صورت راه حل نمی داند.
اداره مرکزی ثبت احوال نفوس افغانستان می گوید از وزارت داخله خواسته تا در مورد تذکره هایی که از سوی ائتلاف بزرگ ملی جمع آوری شده اند بررسی های جدی را انجام دهد.
متاسفانه یو شمیر دغه تذکرونه چې نمایش دی کدل سوی وي هغه نه موږ سره ثبت درلود، نه اساس لري، نه کنده لري.
وزارت زنان افغانستان از کمرنگ بودن حضور زنان در رهبری نهادهای دولتی این کشور سخن میزند. رهبر ارشد مذهبی ایران میگوید هرچند احتمال وقوع یک جنگ وجود ندارد، اما نیروهای مسلح این کشور باید توانایی‌هایشان را افزایش دهند. و در رنگ‌های زندگی هم صحبت جالب جای دارد، ما را همراهی کنید. سلام مجدد به شما، من ستار فروخ در این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی به همکاری تکنیکی میرحمد صافی میزبان شما هستم. میپردازیم به گزارش ها. با آغاز کار قماندان جدید نیروهای بین المللی در افغانستان، شورای عالی صلح این کشور میگوید برنامه فعلی صلح افغانستان ادامه خواهد یافت و تنها گفتگو و مذاکره میتواند منتج به ختم جنگ در افغانستان شود. عطاءالرحمن سلیم معاون شورای عالی صلح دیشب در این مورد با رادیو آزادی صحبت میکرد. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید فشارهای نظامی که قوای بین المللی بر مخالفین مسلح به هدف ایجاد صلح و ثبات است، ولی این شورا روی ختم جنگ از رای مذاکرات صلح آمیز تاکید می کند. عطاءالرحمن سلیم معاون شورای عالی صلح افغانستان این موضوع را بعد از آن بر رادیو آزادی ابراز داشت که جنرال سکات میلر قماندان جدید قوای آمریکایی و ناتو در افغانستان گفت فشارهای نظامی بر مخالفین مسلح به هدف تامین صلح ادامه خواهد یافت. معاون شورای شورای عالی صلح افغانستان گفت مشکل افغانستان با جنگ حل نمی شود.
و تبر هر کار دکوه میکنند در توانی با نیروهای مسلح ما میکنند. او رابطه هم با کدام ملاحظه نخواد داشته باشیم. شورای عالی صلح مطابق برنامه قبلی خود جنگ به هیچ صورت رای حل نمی دانه. تبر فشارهای نظامی اگه وارد هم می شود هدف زور هم تبر رسیدن به صلح است و ما روی صلح اصرار خواد کردیم، اصرار داریم. حل قضای افغانستان از رای مسالمت آمیز می خواهیم.
آقای سلیم این را هم گفت که شورای عالی صلح آماده است مشوره هایش را در رابطه با موضوع مصالحه با نیروهای بین المللی شریک بسازد. حکومت افغانستان پیشنهاد صلح و آتش بس به طالبان را کرده است که با استقبال جامعه جهانی مواجه شده، ولی طالبان به جنگهایشان ادامه دادند. جنرال جان نیکلسن که دیروز کرسیش به حیث قماندان عمومی قوای آمریکایی و ناتو در افغانستان را به جنرال سکات میلر واگذار کرد، بار دیگر طالبان را به صلح و آشتی با حکومت افغانستان فرا خوانده و گفت: اوی میگوید به طالبان میگویم افغانهایتان را نکشید، برادران مسلمانتان را نکشید، حال وقت صلح است. تمام جهان شما را تشویق میکند که پیشنهاد آتش بس و صلح را پذیرفته وارد مذاکرات شوید. جنرال سکات میلر، قماندان جدید قوای آمریکایی و ناتو در افغانستان گفت فشارهای نظامی ادامه خواهد یافت تا راه برای صلح هموار گردد. وی می گوید ما می دانیم که عنصر نظامی بخشی از این استراتژی شرط محور ماست. این مهم است تا به وسیله آن زمینه پیشرفت سیاسی فراهم گردد. طالبان به این اظهارات عکس العمل عاجل نشان دادند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در یک پیام توییتر جان نیکلسن را ناکام خواندن نوشت: میلر هم ناکام خواهد شد. ماموریت حمایت قاطعی ناتو در پاسخ به همین پیغام تویتر ذبیح الله مجاهد در صفحه رسمی تویتر خود نوشت: ما امیدواریم به جلو حرکت نموده و گفتگوهای صورت گیرد که از طریق آن امید افغانها تحقق یافته و تمام افغانها با هم یک جا شوند.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
اداره مرکزی ثبت احوال نفوس افغانستان میگوید طی یک نامه رسمی از وزارت داخله خواسته است تا در مورد تذکره هایی که از سوی ائتلاف بزرگ ملی افغانستان جمع آوری شده اند بررسی های جدی را انجام بدهد. ائتلاف بزرگ ملی افغانستان به روز شنبه هزاران نسخه از تذکره های استیکردار را در کابل به نمایش گذاشت و گفت که از این تذکره ها به هدف تقلب در انتخابات پیشرو استفاده می شد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نیز خواهان بررسی در این مورد شده است. جاوید حسنزاده، خبرنگار رادیو آزادی، از کابل گزارش می‌دهد.
اداره مرکزی ثبت احوال نفوس افغانستان با نمایش گذاشتن تذکره هایی که شمار از آنها جعلی بودند را تلاش برای مخشوش ساختن افکار عامه میداند. روح‌الله احمدزاده، سخنگوی این اداره، روز یکشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که در این خصوص مکتوبی را به وزارت داخله فرستادند تا مشخص سازد که کی این خیانت ملی را مرتکب شده است و کی میخواهد این پروسه ملی را صدمه برساند.
متاسفانه یوش
بدبختانه شماری از این تذکره ها که به نمایش گذاشته شده بودند نه آنها با ما ثبت شده، نه اساس داشته و نه هم کنده دارد. امضا و چاپ‌های آن همه جعلی بودند. در پیوند به این مسئله ما مکتوب را به وزارت داخله ارسال کرده و خواهان بررسی جدی در این باره شده ایم.
این در حال است که ائتلاف بزرگ ملی افغانستان روز گذشته حدود 100 هزار تذکره را که استیکر انتخاباتی نیز بالای آن نصب شده بود با رسانه ها شریک ساخت. فضل الرحمن نوریا، سخنگوی این ائتلاف، گفت که نزدیک به 1 میلیون اسنادهای را از 33 ولایت کشور جمع آوری کردند که انتخابات آینده ولسی جرگه را به گونه جدید تحت پرسش قرار می دهد. در این حال کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید که توقع دارد تا نهادهای کشوری، عدلی و قضایی این موضوع را به گونه جدی بررسی کند. سید فیض الله هاشمی، منشی و سخنگوی کمیسیون، در یک کنفرانس جداگانه خبری در این مورد گفت:
کمیسیون مستقل انتخابات توقع دارد تا نهادهای کشفی، عدلی و قضایی کشور موضوع را جدا مورد پیگرد قرار دهند تا جلوی آنهایی که در پای سکوتاژ پروسه ملی انتخابات و مردم سالاری در کشور می باشند گرفته شود.
آقای هاشمی همچنان گفت که به سبب نامنی‌ها در کشور 6 جلد کتاب‌های استیکر لادرک شده و آنها آن را باطل اعلام کردند. در این حال مسئولان اداره مرکزی ثبت احوال نفوذ کشور میگوید که هین کمپاین توزیع تذکره حدود 2000 تذکره لادرک شده که آنها نیز سریال نمبر آن را باطل اعلام کردند. تلاش کردیم تا در مورد خاص کمیسیون مستقل انتخابات و اداره ثبت احوال نفوذ نظر وزارت داخله، ارگانهای کشفی، عدلی و قضایی را بگیریم، اما موفق نشدیم. در این حال فضل الرحمن اوریا سخنگوی ائتلاف بزرگ ملی افغانستان به رادیو آزادی گفت که آنها برای دادن هر گونه وضاحت در مورد اسناد ارائه شده آمادگی دارند.
واقعا امید ما این است که جلو انتخابات مملو از تقلب را بگیریم. تمام هموطنان ما می توانند که این اسناد را از نزدیک مشاهده کرده و آن را تحلیل و تجزیه کنند.
روحلا احمدزاده سخنگوی اداره مرکزی ثبت احوال نفوس می گوید سال گذشته که کمپاین توزیع تذکره آغاز گردید، حدود 5 میلیون افرادی که واجد شرایط بودند تذکره اخذ کردند، که از جمله 2 میلیون و 500 هزار آن داخل دیتابیز یا بانک معلوماتی شده و کار بالای تعداد باقی مانده ادامه دارد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا هم از سلطان محمد سرور می شویم که مطبوعات جهان روی کدام مسائل مربوط به افغانستان تمرکز کرده است.
میل آنلاین، بخش اینترنتی روزنامه دیلی میل برتانیا، انتقال قماندانی نیروهای بین المللی در افغانستان به جنرال اوستین سکات میلر را تحت پوشش قرار داده است. روزنامه می نویسد که جنرال میلر طی مراسم روز یکشنبه در کابل قماندانی ماموریت ناتو در افغانستان را که 41 کشور در آن اشتراک دارند از جنرال دیگر آمریکایی جان نیکلسن که مدت 2 سال این مسئولیت را با دوش داشت تسلیم شد. دیلی میل این سخن جنرال میلر را نشر کرده که به مناسبت متحد شدن سمت جدید خود گفته است: جهان می داند که افغانستان پناهگاه امن تروریسم نخواهد بود. جهان می داند که ما در مبارزه خود ناکام نخواهیم شد. جنرال میلر گفته است که من می دانم که این جنگ طولانی بوده است. ما و مردم افغانستان از چندین نسل به آن سر دچار هستیم. از سوی دیگر جنرال جان نیکلسن که قماندانی نیروهای آمریکایی و ناتو را به جنرال میلر سپرد، از شورشان طالب خواستار شد که آتش بس اعلان شده از سوی حکومت افغانستان را بپذیرند و به مذاکرات رو آورند. او در خطاب به طالبان گفت که شما نباید به قتل هموطنان افغان خود ادامه دهید. روزنامه از حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان نیز نقل قول کرده که در سخنرانی خود به این مناسبت پذیرفته است که نیروهای افغان در این اواخر عقب نشینی های داشته ولی شکست نخوردند و به جنگ خود ادامه می دهند. در حالی که روزنامه دیلی میل به انتقال قماندانی نیروهای ناتو در افغانستان پرداخته، روزنامه آمریکایی دی هیل در یک عنوان خود این سوال را مطرح می‌سازد که آیا چین و روسیه پالیسی آمریکا در افغانستان را تخریب می‌کنند؟ دی هیل می‌نویسد با فرارسیدن 11 سپتامبر جنگ آمریکا در افغانستان 17 ساله می‌شود، ولی به نوشته روزنامه کدام علایم از پیروزی در این جنگ هنوز دیده نمی‌شود. روزنامه به فساد اداری و مشکلات دیگر در افغانستان اشاره کرده می‌نویسد که این هم به نظر نمی‌رسد که انتخابات آینده وضعیت را تغییر خواهد داد. دی هیل می‌نویسد که واشنگتن در کنار جنگ به تلاش‌های ملکی خود در افغانستان نیز ادامه داده، ولی بیشتر کمک‌ها در این بخش به تطبیق اصلاحات محدود مانده است. روزنامه می نویسد که استراتژی آمریکا به گفتگوی صلح با طالبان امید بسته تا در نتیجه یک تفاهم با آنها جنگ خاتمه یابد و زمینه خروج تقریبا پیروزمندانه آمریکا از این کشور مهیا شود، ولی آغاز این گفتگو چندان نزدیک به نظر نمی رسد. دهل می نویسد هیچ کسی نمی خواهد که جنگ ویتنام یا گفتگوهای چون مذاکرات با رژیم پولپوت در کمبودیا یا ماویستان نیپال تکرار شود. روزنامه می نویسد که با در نظر داشت شرایط، چین و روسیه چندان تمایل برای کمک با آمریکا در افغانستان ندارند. روسیه شاید مصمم‌تر باشد که آمریکا را در هر جای زیر فشار قرار دهد. انتونی کورتسمن نویسنده این مطلب شک دارد که چین و روسیه واقعا در صدد تخریب تلاش‌های واشنگتن در افغانستان باشند. او در پایان این مطلب تحلیلی خود می نویسد که اگر به صراحت گفته شود، آمریکا اکنون در سرحدات افغانستان دوستان منطقه‌ای نداشته و با چین و روسیه هم منافع مشترک اندک دارد، ولی یگانه خبر خوش برای واشنگتن به نوشته آقای کورتسمن این است که چین و روسیه نسبت به دشمنی و خصومت با آمریکا منافع خود در افغانستان را بیشتر دنبال می کنند.
وزارت زنان افغانستان میگوید حضور زنان در رهبری نهادهای دولتی این کشور هنوز هم کم رنگ است. معین این وزارت به روز یکشنبه در یک نشست در کابل ابراز امیدواری کرد که با تطبیق برنامه موسوم به پروموت مشارکت زنان در رهبری ادارات دولتی بیشتر شود. پروموت یک برنامه 5 ساله است که از سوی اداره انکشاف بین المللی امریکا به اجرا گذاشته شده و هدف آن توانمندسازی از زنان افغان و فراهم سازی فرصت ها برای آنان است تا بتوانند پست های رهبری را در بخش های سیاست، جامعه مدنی و دیگر بخش ها به عهده گیرند. فرشته ندا از کابل جزئیات می دهد.
وزارت امور زنان افغانستان می گوید با آنکه نهادهای زیادی در راستای رشد ظرفیت زنان در کشور فعالیت می کنند، اما هنوز هم مشارکت زنان در ادارات دولتی کم رنگ است. سپوژمه وردک معین این وزارت روز یکشنبه در سومین کنفرانس اصلاح و پالیسی ها برای زنان در حکومت که سوی برنامه پروموت را اندازی شده بود گفت حکومت باید تعهداتش را در راستای حضور و رشد زنان در ادارات دولتی عملی نماید.
موانع از بین بره که روی ظرفیت های زنان بیشتر کار شود که اینا بتونن به سطح رهبری بیه. در یک تعداد زیاد ادارات زنان مصروف کار هستند، اونا فیصدی را بالا نشان میدن. بدبختانه در بخشی که زنان مصروف کار هستند یا اجیر هستند یا کارمندای بسیار در رتبه های پایان و غیر از اینکه رئیس امور زنان در ولایت زن هست، در ریاست های دیگه هم زنان حضور پیدا بکنه، اینا را تشویق بکنه.
خانم وردک همچنان گفت ناامنی ها، تبعیض و برخورد های جنسیتی و رفتار های جنسی با دختران و زنان در جریان کار از عوامل کمرنگ بودن مشارکت زنان در ادارات دولتی می باشد. برنامه کارآموزی پروموت از سوی اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده آمریکا به هدف تقویت زنان افغان در بخش های مختلف ایجاد شده است. این برنامه برای 5 سال است که بر اساس معلومات اداره انکشاف آمریکا $200 میلیون هزینه دارد. بر اساس معلومات وزارت امور زنان در حال حاضر حدود 22% زنان در ادارات دولتی حضور دارند. پیش از این شبکه زنان افغان و نهادهای جامعه مدنی نیز از مشارکت کمرنگ زنان در پست‌های مهم دولتی شکایت کرده بودند. از سوی همشماری از کارآموزهای برنامه پروموت در صحبت با رادیو آزادی گفتند تطبیق برنامه پروموت روی نقش زنان در ادارات حکومتی تاثیر مثبت به جا می‌گذارد. مرسل افشار یک تن از آنان چنین می‌گوید:
مگر مقصد این برنامه بخاطر توانمندسازی خانم‌ها در سکتورهای مختلف است و پالیسی را که می‌سازند بخاطر بهبود و حمایت همین خانم‌ها است که در حکومت بیشتر بتوانند بدرخشند و مسئولیت را داشته باشند که پاسخگو باشند. این یگانه رای حل می‌بینیم که ما همه دسته کی بتیم و بخاطر بهبود و رای حل را که می‌خواهیم بخاطر پیشرفت خانم‌ها در سکتورهای مختلف باشه، بخصوص وزارت دفاع همکار باشه.
از سوی هم نماینده پروژه پروموت که در این کنفرانس حضور داشت گفت بر اساس برنامه آنان سالانه 2% مشارکت زنان در ادارات دولتی بیشتر می‌گردد. با گفته وی با تطبیق برنامه پروموت تا سال 2020 میلادی حضور زنان افغان در ادارات دولتی به 30% افزایش می‌یابد.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
رهبر ارشد مذهبی ایران هرچند احتمال وقوع یک جنگ را رد کرده، اما روی افزایش توانایی نیروهای مسلح این کشور تاکید کرده است. آیت الله علی خامنه‌ای در نشست به مناسبت روز قوای دفاع هوایی ایران صحبت می‌کرد. زرغون منگل و جزئیات بیشتر.
آیت الله علی خامنه ای دیروز در جلسه که به مناسبت روز قوای دفاع هوایی ایران برگزار شده بود، خطاب به قماندانان قوای هوایی کشورش گفت واحدهای دفاع هوایی بخش خیلی حساس نیروهای مسلح ایران است و در خط مقدم مقابله با دشمن قرار دارند. خامنه ای همچنان روی نیاز افزایش آمادگی این نیروها تأکید کرد. ایران به روز شنبه اعلان کرد پلان تقویت توانایی های راکتی و بالستیک، خرید جت های مدرن جنگی و تعطیل بحری ها را دارد. این اعلان ایران در حال صورت گرفته است که خروج ایالات متحده از توافقنامه هسته‌ای قدرت های جهان با تهران منتج به تنش های جدی میان دو جانب شده است. وبسایت مربوط به رهبر ایران از قول آقای خامنه‌ای گزارش داده که به قماندانان نیروهای هوایی کشورش گفته است بر اساس تخمین‌های سیاسی احتمال جنگ نظامی با آمریکا وجود ندارد، ولی نیروهای مسلح ایران باید بیدار و هوشیار بوده و توانایی‌هایشان در بخش تجهیزات و پرسونل را افزایش دهند. خبر در مورد پلان‌های ایران مبنی بر تقویت قوای دفاعی و نظامیش یک روز بعد از آن منتشر شد که ایران تقاضای فرانسه در مورد مذاکرات درباره پلان آینده هسته‌ای‌اش، دستگاه راکت‌های بالستیکش و نقشش در جنگ سوریه و یمن را رد کرد. رئیس جمهور حسن روحانی ماه گذشته گفته بود توانایی نظامی جمهوری اسلامی ایران آن چیست که باعث عدم حمله آمریکا بر ایران شده است. تنش‌ها میان ایران و ایالات متحده بعد از آن افزایش یافت که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ماه می امسال از توافق هسته‌ای 6 قدرت جهان با تهران خارج شده، تحریمات بر این کشور را از سر گرفت.
7:55 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. حالا هم از رادیو آزادی فشرده خبرها. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و جنرال اسکات میلر قماندان جدید ماموریت حمایت قاطع ناتو در مورد اولویت های قوای امنیتی و دفاعی افغانستان بحث کردند. مقام ها ارقام تازه تلفات سقوط یک هلیکوپتر در شمال افغانستان را ارائه کردند. به گفته مقام ها در این حادثه به روز یکشنبه حداقل 12 تن به شمول 10 سرباز افغان و 2 عملی اوکراینی این هلیکوپتر کشته شدند. مقام های امنیتی در ولایت غور از درگیری میان طالبان مسلح و قوای امنیتی در ولسوالی ساغر این ولایت خبر دادند. آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد مذهبی ایران هرچند احتمال وقوع یک جنگ را رد کرده، اما از نیروهای مسلح کشورش خواسته است توانایی های دفاعیشان را افزایش دهند. هزاران تن در روسیه علی آن چه اصلاحات عمیقا ناخوشایند در بخش تقاعد خوانده شده دست به تظاهرات زدند و جسد سناتور جان مکین طی یک مراسم خصوصی در شهر آناپولیس ایالت مریلند آمریکا به خاک سپرده شد. تفصیل این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com.
رنگ های زندگی.